أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 234 است. در مجموع فصلی و قسمتی از این سوره رو الان در طی این آیات گفتگو میکنیم که خداوند سبحان به پاره ای از قواعد و حقوق درون خانواده میان زن و شوهر اشاره میکند و به بهانه این بحث پاره ای از سنت ها و رویه های غلط جاهلیت رو حضرت حق در اینجا تصحیح میفرماید، الغا میکند و نوعی از برخوردهای جدید طراحی می شود در نظام خانواده. همونطور که ملاحظه فرمودید در بحث طلاق احکام زیادی گفته شد که اینها نقاط ضعف جامعه جاهلیت بود و اون شیوه های مستبدانه برخورد با همسران رو خداوند سبحان به حدی تعدیل کرد و قانون مند کرد که ولهن مثل الذی علیهن، اون وضع حقوق متقابل بین زن و شوهر رو به عنوان یه سرلوحه اصلی در طی این آیات مشاهده فرمودید که در نوبت‌های پیشین مطرح کردیم. آیه که الان مطرح شد این هم باز معطوف به یکی از سنت‌هایی است که در میان جاهلیت متداول بود، ریشه‌های عقلایی دارد ولو رفتارهای خصمانه هم در اون دیده میشد، لذا باید قانون مطرح بشه، ترمیم و اصلاح به آنگاه بازگو شود. فرمودن کسانی که یتوفونه، این فعل هم به شکل مجهول همینطور که میبینید و قرائت شد در قرآن وجود دارد، هم قرائت معلوم داریم یتوفونه، اون کسانی که به اصطلاح موجودیشون دریافت می شود، حال توضیح بیشتر خواهیم داد، یعنی اون کسانی که جان می دهند، ساده بگوییم منکم در میان شما و باقی می ماند از ایشان همسرانی یا تربصن به انفسهن، این همسران صبوری کنند 4 ماه و 10 روز را فیضا بلغن اجلهن، هنگامی که این اجل و مدت طی شد فلا جناح علیکم، در اون صورت می توانند تصمیمی که می خواهند برای خودشون و آینده زندگیشون اتخاذ کنند. پس بحث پیرامون باز همین قضایای ارتباط این چنینی است در محیط خانواده و صحبت از آنجاست که مردی فوت می کند، زنی باقی می ماند، آیا بعد از فوت همسر جایگاهی دارد که این زن تصمیم فوری و آنی برای زندگی بعدی خودش بگیرد؟ خیر. شیوه این که در میان جاهلیت متداول بود این است که این بود که 1 سال تمام این زن باید صبر می کرد و هیچ اقدامی عملی مرتکب نمی شد تا طی این 1 سال که می گذشت اونگاه احیانا اگر می خواست تصمیم برای خودش بگیرد، ازدواج مجددی، تشکیل خانواده ای اقدام کند. البته این هم با پاره از فشارهای اجتماعی بود، خانواده همسر پیشین سختگیری ها می کردند، اهانت ها می کردند و یه مسائل عجیبی در سنت جاهلیت دیده می شد و وجود داشت. خداوند سبحان این بحث رو مطرح می‌فرماید در دو آیه. من همینجا این جمله رو بگم که قابل توجهه. این آیه که الان ما تفسیر می‌کنیم امشب آیه 234 است. انشاءالله خواهیم رسید در یه چند نوبت دیگر خدمت بزرگواران. شش آیه رد میشیم، میرسیم به آیه‌ای که باز خداوند همین بحث رو مطرح میکند، آیه 240. کسانی که فوت میکنن از میان شما و همسرانی باقی میگذارند، اینها متاعا الالحول، یک سال اینها به اصطلاح عده نگاه میدارند و همسر اختیار نمیکنند. الان در این آیه بحث این مدت یا همون تعبیر فقهی عده وفات رو 4 ماه و 10 روز قرآن مطرح میکنند. در آیه 234 در آیه 240 یک سال مطرح میشه. این برای بعضی از محققین و پژوهندگان این محل سوال است که چطور شده خداوند این دو رو مطرح میکنند. کاملا روشن است که این همون بحث ناسخ و منسوخه از مواردی که از جهت فقهی در قرآن حکمی برای یه مدت کوتاهی وضع میشه، اقتضای جامعه همینه، بیش از این توان اجتماعی دریافت حکم الهی نیست، خداوند مدارات و مماشات میکنه با مردم یا حکمی رو وضع میکند. هنگامی که بسترسازی میشود و جامعه پذیرای حکم جدی و قاطع و پایدارند، اون حکم موقت برداشته میشه و حکم پایدار باقی میماند تا امروز. این ناسخ و منسوخ است. ابتداعا قرآن و خداوند سبحان همون حکم یک سالی رو که خود جاهلیت میگفتن به اعتقاد داشتن، ابتداعا این رو تثبیت کرد با یه مختصری فرقها، که خب حال هزینه این یک سالی که بناست این زن دست نگه دارد و شوهر اختیار نکند، این رو چه میفرمایید؟ فکری برای این بکنید. یه تأمین منابع مالی برای این زندگی یک ساله این زن بدون شوهر پیشبینی بفرمایید، اونگاه این اقدام رو بکنید. یعنی یه اصلاحی خورد و حکم تثبیت شد. دقت میفرمایید. خب اصل این قضیه گفته شد و در این آیه، اما این آیه که الان تلاوت میشه در اینجا مدت کم شد، یک سال زیاد است، ممکنه این کاملا قابل اجرا نباشد، مسائل جنبی در کنار آن در جامعه پیش آید، لذا این مدت به حداقل تخفیف پیدا کرد و شد 4 ماه و 10 روز و حکم پایدار ماند تا امروز. این شد ناسخ اون حکم قبلی موقت و این جایگزین شد تا الان. منتها یه گیری اینجا دیده میشه از جهت تفسیری که این جا داره این رو مطرح کنم، چون راهگشاست در ذهن و باید بدونیم این رو ما به عنوان مخاطبان قرآن. خب پس بنابراین ابتداعاً خداوند سبحان این ماندگاری زنان رو به مدت یک سال پیش بینی فرمود و تایید کرد، اونگاه بنا شد کمتر باشد. به شکل طبیعی حکم کدوم اول اومده است؟ یک سال، بعد تخفیف و 4 ماه و 10 روز. اما در قرآن اول آیه 234 4 ماه رو مطرح میکند، آیه 240 یک سال رو مطرح میکند. ترتیب کار به هم ریخته است. یعنی ما توقع داشتیم ابتداعا خداوند فرمود یک سال، بعد از چندین آیه میومد که حال اشکال نداره، 4 ماه و 10 روز کفایت میکنه و به این زنان سختی وارد نکنید، این چنین اون چنان. اما این ترتیب آیه رعایت نشده. این یه نکته خیلی مهم تفسیری است که عرض میکنم. ببینید بزرگواران، این رو ما گاهی در بعض از موارد مطرح کردیم که در بین سوره های قرآن کریم شما ترتیب نزول ندارید. یعنی اینطور نیست که طبق آیاتی که بر پیامبر، سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده است، سوره های قرآن تنظیم شده باشد بر حسب ترتیب جدول زمانی. خیر، اینطور نیست. یعنی سوره مبارکه حمد خب بالاخره جزو اولین سوره هاست، اولین سوره نیست، جز به اولین سوره هاست که بر پیامبر نازل شده است. سوره مبارکه بقره 14 سال بعد نازل شد، در مدینه نازل شده است، اما بعد از حمد قرار دارد. سوره مبارکه آل عمران از سوره های مدنی است. سوره مبارکه نساء یا مائده اینها به این ترتیب نیست، قبل و بعد دارند اینها. اولین سوره هایی که بر پیامبر نازل شده است و شما شنیدید همون سوره هایی است که در آخر قرآن میاد، سوره های جزء 30. پس سوره های قرآن کریم بر اساس جدول زمانی تدوین نشده. هیچ اشکالی هم نداره. یعنی مسلمانان اومدن بعد از پیغمبر مکرم اسلام سوره های قرآن رو به احترام و جایگاه سوره حمد ابتدا و پیشانی قرآن قرار دادن، چون که هر چه هست درون حمد است. تمام قرآن از درون هم برون کشیده می شود. ولقد آتینا کسبعا من المثانی و القرآن العظیم. خداوند سبع المثانی یعنی حمد رو یه طرف قرار می دهد، بقیه قرآن رو یک طرف، و این جایگاه بلند این سوره است. لذا به لحاظ اهمیت اول قرار گرفت. اما بعد از اون شروع کردن از 286 تا 3-4 آیه این. گفتن طولانی ترین سوره رو اول قرار میدیم، بعد آل عمران 200 آیه رو قرار میدیم، بعد به دنبال اون سوره بعدی رو قرار میدیم به شمارگان آیات، و یک کار آماری ریاضیوار انجام دادن. هیچ کار بدی هم نکردن، اشکالی هم ندارد، معصومین هم این کار رو تایید کردن. پس این روشن برامون که ترتیب قرار گرفتن سوره های قرآن بر اساس ترتیب زمانی نزول نیست. حالا درون خود آیات، یعنی حالا شروع میکنید بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه آل عمران رو، سوره مبارکه یاسین رو، آیا همینطور نازل شده است؟ یعنی از آیه 1 تا 274 یاسین 1, 2, 3, 4, 5 پشت سر هم حرکت زمانی نازل شد بر پیامبر؟ این همچنین نیست، این تصورم درست نیست. یعنی نظم درونی، دقت بفهمید، بحث خیلی گزنده و حساس اگر دقت نشه، بحث نظم درونی سوره های قرآن امر و ابتکار خود پیامبر طبق فرمان الهی است. یعنی اینو دیگه مسلمانان نقش نداشتن در چیدمان آیات. همان که پیامبر میفرمود اکتبوها اجعلوها، اینو بنویسید، اینو قرار بدید پشت اون آیه. خاطرتون هست اون آیه که فلان زمان گفتیم؟ حالا این رو بعد از اون بنویسید، این رو قبل از اون بنویسید. یعنی پیامبر تنظیم قرار گرفتن آیه ها رو درون سوره ها خودشون به عهده گرفته بودند و بازگو میکردن. مثل اینکه یه سرفصلی شروع میشه، یه فایلی باز میشد، این سرفصل بقره است، این سرفصل آل عمران است. حالا میفرمودن این چنین بچینید، این رو قبل ببرید بعد بگذارید. حالا ممکن بود 5 آیه زودتر نازل میشد، اما پیامبر این رو دیرتر قرار میدادن. 10 آیه بعد نازل میشد، این رو زودتر قرار میدادن. علت این تنظیم درونی دیگه این دست خود نبی مکرم و فرمان الهی بود. پس این توقع داشته باشید که یک آیه ممکن آخر سوره بیاد، اما این کی نازل شده باشد؟ اول نازل شده. مگر در سوره مبارکه مائده همین رو مشاهده نمی کنید؟ آیه تبلیغ یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک من ربک از جهت زمانی اول اومده است، یا الیوم اکملت لکم دینکم، پیامبر اون چه مسئولیت و مأموریت اون رو داری برسان. این آیه تبلیغ بود، بارها نازل شد، 3 مرتبه این آیه بر پیامبر اومد قبل از اینکه پیامبر به قبیله خون برسند. بعد که رسیدند و وحی نازل شد و مسئولیت انجام شد، جبرئیل آمد گفت الیوم اکملت لکم دینکم، حال امروز دینتون کامل شد. اما الیوم اکملت لکم دینکم آیه 3 است، یا ایها الرسول آیه 64 است. اون اول اومده است، اون بعد اومده. اینطور نیست که ما توقع داشته باشیم که به حسب زمانی آیه ها پشت، نه، هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. حکمت های درونی این در کف کریم پیامبر است و به امر خداوند این آیه ها رو چیده است. حالا علت های اینها روشنه دیگه، الان فرصت اینست که بخون چرا تقدیم چرا تأخیر، اینها برای اهل فن جزئیات این کاملا قابل استفاده است. بنابراین این آیه رو الان اینجا قرآن مطرح میکند، 6 آیه بعد همون بحث بعدی میاد. حالا خود مطلب رو بررسی میکنیم. بالاخره هنگامی که انسانی فوت میکرد، طبیعی و حق مسلم اجتماعی و نگاه عرفی و غلاء جامعه این بود که این همسر بعد از فوت این شوهر دیگه خوب است یه احترامی رو برای خانواده متوفا و برای همسرش نگاه دارد. اگر بعد از فوت همسر این زن مثلا یه رفتارهای جلفی رو انجام میداد، اگر این یه تصمیمهای آنی رو برای زندگی بعدی و وضعیت خودش میگرفت، این حمله بر چی میشد؟ این چقدر نامروتی و عدم احترام نسبت به همسر مرحوم بود؟ و بسا اگر این اتفاق میافتاد، که اتفاقها افتاد، این چنین اتفاقهایی در جاهلیت، اگر چنین مسئلهی پیش میومد و بسا اگر یه زنی فوراً تصمیم ازدواج یا ارتباط با یه مرد دیگری رو میگرفت، تمام سخنگوها لب به سخن باز میکردن و میگفتن این نقشه هاییست که از قبل کشیده شده است، این بیوفاییست، این خیانت است، این جفاکاریست، این چنین است و اون چنان است، و تمام تیر تهمت ها بر این زن بریدن میگرفت و شاید بعضی از اونها هم واقعیت داشت. لذا این رو عقلا اصلا میپسندیدن. خود همون جاهلیت هم این باور رو کرد که بعد از فوت شوهر زن مدتی رو دست نگاه دارد و این رو به اصطلاح با یه صبوری و شکیبایی بگذراند. حالا قرآن میاد این رو به زیبایی به تعبیر خودمون قاعده مند میکنه. من حالا میرم سراغ آیه شریفه و با هم بررسی میکنم. فرمود اون کسانی که یتوفونه، یتوفونه عرض کردم از ماده وفات، توفی، منتها تعبیر تعبیر جالبی است اصلا. اون که اگه مجهول بخونیم مثل این الان قرائتی که خونده شد، کسانی که به اصطلاح کاملا پرداخت میکنند، یعنی همه چیزشون دریافت میشود، این چه تعبیری است؟ این تعبیر در مورد مرگ دیگه، به دلیل اینکه انسان تمام موجودی خودش رو یک جا با مرگ میدهد، لذا به مرگ وفات گفته میشه. یعنی مرگ لحظه ایست که همه چیز انسان پرداخت میشود. دیگه قصه به پایان میرسد و صفحه آخر کتاب برگردانده میشود و بر طاق نهاده میشود این کتاب و تموم میشه قصه زندگی. لذا همه چیز پرداخت میشه، تمام میشه دیگه، افسانه ای رسیده به پایانی. این آخرین این فصل با من بخوان باقی فسانه است، دیگه این تمام شده است و کار به پایان رسیده است. جور دیگری هم آیه شریفه رو حذف کردم خواندند و اون هم زیبا و درست است و اون هم به فعل معلوم، اون کسانی که یتوفونه، یعنی هر آن چه دارن دریافت میکنند. هر کدام ما برای زندگی یه سهمیه داریم، یعنی خدای سبحان یه عجل معین و یه عمر مشخصی رو ابتدا خلقت برای هر کدام از ما تعیین فرموده است. بله یه فاکتورهایی است، یه راههایی است که میتوانیم به این سهمیمون بیفزاییم، میتونیم کم کنیم. یعنی این زمان 60 ساله‌ای که خداوند برای انسان به عنوان عمر و عجل تعیین کرده با یه متغیرهایی فرق میکنه. میشه کمی به این افزود با یه خدمات اجتماعی، با یه رفتارهای شایسته انسانی. فاما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، اون کسانی که خیر وجودی اینها به انسانها میرسد، اون کسانی که داغ و غمی از دل بندگان خدا بر میدارند و حزنها رو میشویند، خداوند فرصت ماندن بیشتری به اینها میدهد بسا و به عمرشون میافزاید که جامعه خیر اینها رو ببینند. گاه یه انسان رفتارهایی دارد، کارهایی انجام داره که این مظهر رحمت خداست که آدمی زودتر برود. همان از که به چه کارهایی در جهان داری، مردنت به که مردم آزاری. خدا زودتر انسان رو میبرد که این انسان هم شر وجودیش برای خودش کم بشه هم برای دیگران کم باشد. این از زمان پیشبینی شده نتونست تمام اون مدت رو پاس کنه و استفاده کنه، کمتر بهره برد. اما به هر تقدیر اون زمان تثبیت شده یه عجل در شرایط عادی، این اون بودجه ایست، این اون سرمایه ایست پیشبینی شده برای ما که ما این رو باید استفاده کنیم تمامش رو. یتوفونه یعنی تمام اون چه برای اینها پیشبینی شده بود دیگه همه موجودیشون رو دریافت کردن، هر چه باید استفاده می‌کردن استفاده کردن، حالا رسیدن به پایان خط دیگه رفتند. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، یذرون این فعل فعلی است که فعل ماضی نداره به اصطلاح ادبی، تنها چند تا فعلا در کلام عرب که مضارع دارن و ماضی ندارن این یکی از اونهاست. وذره این نیست ماضیش، این نداره اصلا، استعمال نمیشه فعل ماضیش. یذرون از ماده ذر به معنای ترک کردن و گذاردن. منتها خود این کلمات رو دیگه دوستان معنوسن با شیوه مباحث ما که رو این واژگان باید تأمل بیشتری بکنیم. چرا اینجا نفرمود خداوند و یترکون از واجن، فرمود و یذرون از واجن؟ گاه شما یه چیزی رو میذارید کنار، میماند از دستتون، باقی میماند، رهاش میکنید. ممکن از سر بیمیلی بیرغبتی اصلا دوستم داشتید ولش کنید، یه باری بود رو دوشتون انداختید سبک کردید، اینو ترک کردید، فرار کردید. اصلا گاه ممکنه چه این حالتی باشه، همه اینها رو ترک میگن اما زر نمیگن. یه زرونه وقتی که انسان یه چیزی رو میگذارد اما هی بر میگرده نگاه میکنه، یه چیزی یادش شده است که بردارد و هی نگاه میکند، تأسفش رو میخورد، یه چیزی رو از خودش باقی میگذاره اما تو خاطرش میماند، این رو میگن یذرونه. و یذرون از واجن، کنایه از این که انسان ها وقتی میروند با جان دادن خودشون بالاخره نیم نگاهی به پشت سرشون دارن، نیم نگاهی به همسرشون دارن، نیم نگاهی به فرزندانشون دارن و یه دل و هوایی جان میکنم و نمیکنم دل، اینها یه وابستگی هایی نوع انسان ها به زندگی های مادی و تعلقات دنیوی خودشون دارن با مرگ. اینو قرآن به لطافت می گنجاند در این کلمه و یذرون ازواجن. خب حالا این چه بکنند این همسران؟ یتربصن به انفسهن، نه این زنانی که شوهرشون چنین می رود اینها تربص کنند. تربص به معنای انتظار است، به معنای صبر کردن و منتظر شدن، اما باز این هم با انتظار فرق داره. هر نوع دست شستن و متوقف شدن و ماندن رو انتظار میگن، هر نوع چشم دوختن به آینده رو انتظار میگن، اما تربص نه. تربص اون حالت انتظاری است که انسان یه جهش هایی هم داره، یه هیجان هایی هم داره، یه استراب هایی هم داره، این حالت رو میگن تربص. خب این زن الان شوهرش رو از دست داده است، یه تأثرهایی دارد، به آیندهش فکر میکنه چی سر من میاد، آیا من مجدد تشکیل زندگی میدم، ازدواج میکنم، آیا نمیکنم، چه خواهد شد. یه هیجانهایی، یه استرابهایی، یه دلشورهایی در وجودش هست. لذا تعبیر زیبای قرآن تربص است. یه تربص نه به انفسهن، نه اینا خودشون رو کنترل کنند. چهار ماه اربعت اشهرن و اشرا، چهار ماه و اشر، نگفتی که چقدر، حالا این طبیعی است دیگه، 10 تا یعنی 10 تا 24 ساعت، یعنی 10 روز 10 شب، فرقی نمیکنه. خب این دستور آمد، پس بنابراین این همان مدتی است که زن بعد از شوی خودش دست نگه می‌داره و اقدام به تشکیل خانواده یا ازدواج بعدی نمی‌کنه. حالا اینجا یه چیز دیگه غیر از این آیه داریم در فقه که این از مشهور و مسلم‌ترین نکته‌هاش کاملا درستم هست. میگن وقتی که زنی شوهر خودش رو از دست میدهد، یکی از احکامی که برش واجبه و یجب علیه حداد، حداد از ماده حداد، حدید، آهن، از همین حد. زن در این مدت بعد از کف دادن شوهر این چند ماه حداد باید بکند. آهن رو که میگن حدید، چون میزنید فرو نمیرود، من میکند. اون دربانی که دم در میایستد کنترل میکند که کسی بر امیر وارد نشود، این را حداد میگویند. این از همین ماده میاد، حداد یعنی منع، یعنی منع از زینت، یجب علیه حل حداد. دیگه در این مدت این خانم پاری از آرایش ها و زینت های زنانه که عیبی در زنان نیست نداشته باشه، اینجا ممنوع. دیگه لباس های متنوع رنگارنگ هر روز و شب نپوشند، اینها ممنوع. چون ببینید چه نکات ظریفی رو انگشت میذاره اسلام، چه حساسیت های اجتماعی است. بنا نیست ذهن ها منحرف بشه. امروز اگر دیدن این خانوم با یه جلوه دیگری که هفته قبل و ماه قبل شوهرش از دست داده در کوچه و بازار دیده میشه، بعد تمام زبان ها گشاده میشود و تمام افکار مسموم شروع میکنن به حرف گفتن، مضمون گفتن و اتهام زدن، ولی این که مشکلی هم نباشد. و اینها لازم نیست در جامعه، باید محیط جامعه پاک باشه، نباید ذهن‌ها نسبت به هم آلوده باشه و اتهام به هم بزنن. و بهترین راه اینه که ما زمینه‌ها رو ایجاد نکنیم، نگذاریم چنین کارهایی پیش بیاد. فاذا بلغن اجلهن، نه تمام شد این مدت، اگر چنین شد، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. خب وقتی که این مدت 4 ماه و 10 روز تموم میشه، حالا فلا جناح علیکم. باز اینجا نکات قابل توجه است. قرآن فهمد فلا جناح علیکم، ایرادی بر شما نیست. این شما یعنی کی؟ آقایی فوت کرده است، همسری ازش باقی مونده است، یه وظیفه این زن دارد که مدتی در پس از فوت شوهرش دست نگه دارد، تشکیل خانواده نده. خب این علیکم، این کم کیه؟ بنده و جناب عالی، آحاد اجتماعی، شهروندان جامعه اسلامی. بعد به ما چه خبر دارد، به ما چه دخلی دارد؟ فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن، دیگه بر شما ایرادی نیست. فی ما فعلن فی انفسهن، در اون چه اینها انجام میدن، بعد میتونن ازدواج کنن. ببینید تو مسائل خصوصی یه فرد، یه فرد مسلمان، خداوند بقیه جامعه رو هم شریک میکند، دخیل میکند. یعنی مثل این که یه امر اجتماعی است. بالاخره تنهایی اون خانم از کف دادن شوهر، این یه عضوی از جامعه است. شما نمیتوانید بگید به من ربطی ندارد، من مسئولیتی ندارم، هر کار دلش میخواد عمل کند، هر کار میخواد بکند. نه، شما اینجا فرهنگ سازی باید بکنید. در زمینه مسائل اقتصادی این قضیه نمیتونید بی تفاوت باشید. الان که این فرصت و مدت گذشت باز همینطور دیگه این دهانها و زبانها باید کنترل بشه. اگر میتوانید حتی کمک کنید به ازدواج این خانم، کمک کنید به ازدواج شایسته اون، اینجا کمکی برسانید و همراهی بکنید، دیگه اینجا نیش زبان نزنید، اینجا سد راه موفقیت آینده کسی نشید. قرآن همه آحاد جامعه را شریک میکند توی مسئله‌ای که به ظاهر این مسئله خصوصی است. باید عرض کردم فرهنگسازی اجتماعی بشه، این جا بیفته در ذهن مردم که این مدت این چنین است، بعد از اون چنان نیست، ایرادی ندارد. نکنه زبانتون باز کنید بگید حالا چه میشد، چرا این خانم تعارفی ندارد، این بحثا دیگه هست در بین ماگاه، چی میشد حالا این خانم میستاد وفاداری میکرد پای شوهرش پای بچه‌هاش، این چه حرفیست، اختیار خودش رو دارد، تأمین آینده خودش میتواند بکند این زن، هنگامی که حکم خدا رو اجرا کرد بعد از اون هر آنچه که خواست میتواند عمل کند و هیچ کسی نمیتواند نیش زبان بزند، ادعایی بکند یا توقعی داشته باشد. دوست داشت میایستد، دوست داشت صلاح خودش رو در این دانست، اقدام نمیکند یا اقدام میکند. منتها باز قسمت بعدی آیه هم زیباست، فرمود فلا جناح علیکم، پس شماها دیگه اینجا نقش خودتون رو بدانید. بعد فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، دیگه الان این خانم آزادن بعد از این مدت. ببینید این نکته رو غافل نشیم عزیزان، این بحث آزادی در افعال خودمون، افعال فردی خودمون رو که مطرح میکنیم، هیچ کجای تاریخ دیده نشده است. از ابتدای قبل از تمدن بشری، از این 3000 سال تاریخ بشر تا الان، از شرق دور بگیری تا غرب دور، هیچ کجای تاریخ نبوده که در یه مقطع زمانی کسانی، جماعتی، گروهی قائل و معتقد به آزادی مطلق در حق فرد و جامعه باشند. هیچگاه تصور اون نبوده. یعنی مفهوم آزادی هیچگاه یه مفهوم مطلق برای انسان‌ها در نظر گرفته نشده است، هیچ تصور ندارد. یعنی در همون جوامعی که هم ادعا می‌کنند، حالا گیرم که این ادعا قریب به واقع باشد، اگر در هر عصری، در هر زمانی، در هر تمدنی هم داعیه آزادی بوده است و ادعای آزادی انسان‌ها در رفتارها و اعمال و انتخاب‌هاشون شده است، اما اونجا هم محدوده داره. یعنی آزادی مطلق اصلا تصور نداره، چون موجب تناقض میشه به اصطلاح باز خود غربی ها، این حالت پارادوکسیکال پیدا میکنه. اگر بنا باشه هر انسانی در هر اون چه میخواهد مطلقا آزاد باشد، اون یکی دیگه هم همینطور، اون یکی دیگه هم همینطور، بعد جامعه چی میشه؟ آیا تمام این آزادی ها با هم تنافی ندارن؟ آیا اینا همو محدود نمیکنه؟ مسلم اینطوره، عملی نیست اصلا. لذا در آزادی همیشه یه حدودی در نظر گرفته می شود، یه استانداردهای، یه قواعد اجتماعی، عرفی، عقلی، آره شریعت در حد خودش، اینها پیشبینی می شه که بر اساس این پیشبینی ها محدوده رفتارهای آزادانه انسان ها رو قوانین پیشبینی می کنن، مقررات مدنی وضع می شه یا مقررات دینی طبعا وضع خواهد شد. این یه اصل پذیرفته شده است. عرض کردم در هیچ مقطع زمانی غیر از این نبوده تاریخ بشر. اون آزادی مطلق اصلا معنا نداشته است برای این، چون اصلا تنافی داره و تناقض ایجاد میکنه. اینجا هم قرآن این نکته لطیف رو میشه این زیبایی ها رو از آیات فهمید. میفهمد فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف. اینها آزادند، اما این آزادیشون بر اساس معیارهای عرف، معروف و پسندیده است، نه یه آزادی ولنگاری، نه یه آزادی بی حساب و کتابی. معناش این نیست، نه، در یه حدود مشخص و زیبای معلومی که شایسته اینهاست عمل کنن. فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف و الله به ما تعملون خبیر. خداوند به اون چه که شما عمل میکنید خبیر است و آگاه است. خب این حکم گفته شد، یه حکم فقهیه بسیار زیبا که در شریعت جامع وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی مطرح است و هم اون حکم جاهلیت کنترل شد، تنظیم شد، تعدیل شد، زمان کم شد و هم در این حال این چارچوبه کار مطرح میشه. هنوز ادامه داره این بحث، یعنی آیه بعدی هم تکمیل میکنه این مطلب رو. ولا جناح علیکم فی ما عرضتم بهی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم خب حالا این مسئله پیش آمده است، یعنی همسر فوت کرده است و این زن باقی مانده است و این مدت رو هم جناب عالی می‌فرمایید طبق حکم شرع و قرآن 4 ماه و 10 روز صبوری و شکیبایی زن. فلا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خدمت النساء، ایرادی ندارد در همین مدت 4 ماه و 10 روز شما عرضتم، تعریض کنید به این زنها از خطبه، همون خطبه رو کسره بگذارید، خطبه النساء، در خطبه کردن. حالا این نکته خیلی نکته زیبایی است، این کلماتش یه قدری توضیحاتی داره که حیف است نچم. فرمود فیما عرضتم، کلمه این از ماده عرض تعریض. شما دو شیوه سخنگاه گفتن دارید، گاه سخنتون به تصریح منتقل میشه. تصریح از ماده چی میاد؟ صراحت، یعنی شفافی و آشکاری. گاه شما تصریح میکنید، یعنی به آشکاری سخن میگویید و مستقیم حرفتون رو میزنید، به اصطلاح امروزی شفاف سازی میکنید، ما پوشیده با کسی صحبت نمیکنیم، آشکار و عیان حرفمون رو میگیم. گاهی خود شما نمیفهمید من صراحت در تعبیر دارم، آدم صریح هستم، ممکن شما خوشتون نیاد اما من صریحم، اینطوری میگید گاهی به کسی، این صراحته. اما گاه نه، به هر دلیلی نمیتوانید مطلب رو صریح بگید، این مطلب رو غیر صریح میگید. وقتی غیر صریح میگید میشه تعریض. پس یا تصریح میکنید یا تعریض میکنید، همان که گاه ممکن از این تعبیر به کنایه میکنیم، یعنی به کنایه مطلبی رو میگیم، نمیتونیم مستقیم بگیم. حالا گاه این بحث تعریض و کنایه اونقدر اوج میگیره که میشه یه صنعت ادبی، اصلا در ادبیات متداوله، و گاه اونقدر زیبا میشه که میگن الکنایه تو ابلغ من التصریح، میگن این کنایه گفتن گاه از صریح گفتن خیلی جالب تر است، اصلا میچسبه به انسان، خیلی زیبایی دارن. بعد تو کلام عرب مانور میدن رو این بحث، میگن که ببینید گاهی میخوان کسی رو مدحش کنن، میگن فلان کس جبان الکلب، فلانی سگهاش ترسویند. یعنی چی؟ ما نفهمیدیم منظورتون چی از این حرف، فلانون جبان الکلب. میگن میدونید وقتی در یه جایی، در یه خانه محیطی، جایی باقی باشد که سال به سال هیچ کی آمد و شد نکند، سگ هایی که نگاهبان این باغن اصلا کسی نمیبینن، لذا اگر سالی ماهی اینا یک انسان ببینن اونچنان حمله میکنن، اونچنان درنده خویی دارن، پارس میکنن که این طرف را اصلا نمیتوانن نزدیک بشن. اما دیدید، ملاحظه فرمودید یه جاهای عمومی که مثلا ممکنه نگهبانی هم از این جنس، از این حیوان داشته باشه، وقتی همش مرتب مردم میان دیگه این حیوان چی میشه؟ بیخاصیت میشه. اگر هم کسی بهش حمله کنه تازه او فرار میکنه دیگه، سرصدایی هم که ندارد، مزاحمتی هم که ندارد هیچ. میگن فلانی سگهاش ترسویند، یعنی چی؟ یعنی اونقدر این سفرش باز است، اونقدر درب خانه گشاده ای دارد و مردم میرن میان که دیگه سگهاش بیخاصیت شدن، ترسو شدن. جبان الکلب یعنی جوادون، یعنی بخشنده است. میگن این زیباتر این تر. میگن فلانون کثیر الرماد، فلان کس خاکستر خونش زیاده، مثل این که امروز بگید فلانی قبض گازش خیلی بالاست مثلا. یعنی چه؟ این چه حرفی است؟ فلانی کثیر الغاز است، کثیر الغاز است مثلا، این تعبیر رو بکار، این چه خصوصیتی دارد؟ خاکستر خونه این زیاده، یعنی اینقدر این مطبخ خانه این فعاله، اونقدر آشپزخانه جدی دارد، مدام پخت و پز میشه تو خونش، مدام مهمون دعوت میکنه که خاکستری زیاد شده، یعنی خیلی بخشنده است، یعنی سفره زیاده ای دارد، خیلی اهل جود و بخششه. دقت میفرمایید؟ این میشه کنایه برای نشان دادن این مطلب. و مثل این زیاد داریم، باز تو همین مایه، چون از همین بخش بخشندگی وجود گفتم، میگم فلان کس محزول الفصیل، یعنی بچه شتراش، بچه های شترش خیلی لاغرن. یعنی چه؟ این چه ربطی داره؟ چه دخلی داره؟ چه معنی داره؟ میگن چون این زیاد خبر داره، زیاد کار خوب و خیر داره و به اصطلاح رونقی در میهمان نوازی این وجود داره، این شترانش مدام باربری میکنن، آبکشی میکنن، لذا شیر کمی به بچه هاشون میدن، بچه هاشون لاغرن. اینو میگن کنایه. ساده نمونه که تو فارسی خودم میگن فلانی دستش کج است، یعنی این دستش اینطوریه مثلا؟ نه، یعنی نعوذ بالله، گاهی بالاخره سری به خمخانه میزند، از مال مردم هم مهربانانه میبرد گاهی، مثلا این میشه دستش کجه، فرض بفرمایید. اینا رو میگن کنایه، تعریض. حالا این گاه گفتاریست، گاه رفتاریست، قواعد خودش رو دارد. فرمود ایرادی ندارد که تعریض بشه در این مدت، نه تصریح. من خطبه، خطبه اینو گاهی در بحث‌های تفسیری دیگه اشاره کردیم، خ تا ب در هر کجا به کار برده میشه، این سه حرف تو هر ماده کلمه ای که میاد اهمیت و اون شکوهمندی رو میرساند. با اون سخنان جدی، تعیین کننده، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، مؤثر و مفید خطبه میگویند. خطبه یعنی اون سخنان بسیار مهم، تعیین کننده. اگر کسی داستان تعریف کند، حکایت و قصه بگوید، خواب تعریف کنه، دیگه این رو خطبه نمیگن. خطیب اون کسی که سخنان جدی میداند و وقت مردم رو ضایع نمی کنه، این میشه خطیب. خطب در خود لغت یعنی کار مهم. فما خطبکم ایها المرسلون، ابراهیم سوال کرد ای فرستادگان الهی که شما در قالب انسان اومدید، کار مهم شما چیست؟ گفتند ما مأمور ویران کردن سرزمین لوط هستیم به عذاب الهی. خطبه. حالا ببینید، خطبه یعنی سخن مهم و جدی. حالا این وقتی کسره میشه، میشه خطبه، یعنی میشه یه تصمیم از اون تصمیم‌های جدی جدی در زندگی که تمام زندگی رو تحت شعاع قرار میده، یعنی خواستگاری کردن، همسر انتخاب کردن. این رو میگن خطبه در کلام عرب، خواستگاری کردن. اون کسی که به خواستگاری میرود اون رو خاطب میگویند. مزاحی رو هستین، البته مزاح که میگم جدی است، در نهج البلاغه در یکی از عرض به خدمتون شرایط زمانی که امیرالمومنین دارن توصیف میکنن در مورد پیامبر، میگن مردم جاهلیت میدونید چه وضعی داشتن؟ اینا کلهاتب بلیل، اینا مانند کسی بودن اصلا نمیدونستن چه کار میکنن، مانند این که شب برود کسی هیزم از بیابان جمع کنه، تو تاریکی ظلمانی شب یه کسی میره هیزم میکنه، بعد دستش این خار میخورد اون میخورد. کلهاتب بلیل، ماری در میاد از زیر این بوته. در خیلی از نسخه های نهج البلاغه از کل خاطبه بلیل، یعنی اینا اصلا نمیدونستن، انتخاباشون معلوم نبود، مانند اون کسی که شب به خواستگاری میرود، یعنی تو فضای تاریک میبیند، بعد روز که میشه نگاه میکنه یا لالعجب چه دیدیم و چه شد بر سر ما، بیاری تو به خانه. نگیم دیگه، بالاخره شعر بنده خدا رو اندبانه، نمیدانی تو شیرین است یا نه. این چنین حالتی رو دست میدهد، کل خاطبه به لیل، امر خواستگاری به تعیین زندگی و اعلام مشارکت در یه فرصت طولانی یا کوتاه عمر. به هر حال مهمترین تصمیمی است که یه انسان در زندگی میگیرد طبق روایات ما و گفتار معصومین، یعنی انتخاب همسر، تعیین شریک زندگی. این از مهمترین تصمیماتی است که سعادت و شقاوت انسان وابسته به این نوع تصمیم است. رضا هر چه بخواید حساسیت داریم، هر که بخواید دقت داره. فرمود اینجا شما اگر در این مدت تعریضی بکنید به خطبه، به خواستگاری، اشکالی ندارد. او اکننتم فی انفسکم، یا تو دلتون باشه این، علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میداند که بچه خواهید کرد و چه خواهید گفت، اما ولکن لا تواعدوهن سرا، این زن در این مدت 4 ماه 10 روز شما نمیتوانید تصریحاً پیشنهاد ازدواج بدید یا قرارداد ازدواج بنویسید، با هم تعهدنامه بنویسید که بعد از این 4 ماه 10 روز فلان محضر عقد میکنیم و بالا سر حضرت فلان روز عقد میخونیم و بعدم اینقدر چی میدیم و اینقدر چی میگیریم و نه، اینها نه. اما اگر شما به نوعی برسانید پیامتون رو که انشاءالله اگر تمایلی بود ممکنه من هم مثلا ما هم جزء صف خریداران یوسف باشیم، مثلا فرض بفرم، اگر به گونه ای، به کنایه ای، به گوشه ای شما مطلب رو برسانید ایراد نداره، اما شأن خودتون اون زندگی و اون شوهر فوت شده اقتضا نمی کند که شما بنشینید یه ما بعد از فوت قرارداد ازدواج با هم تنظیم کنید. ولکن لا تواعدوهن سرا، حالا این سر هم عبارت از خود قرارداد ازدواج، هم مسائل خاص آمیزشی، چون میدونید اینو بارها عرض کردم، قرآن هیچگاه روابط خصوصی رو به صراحت مطرح نمیکنه، همیشه با کنایه میاد. اینم مثل همین کنایه هاست، سر یعنی پنهان و خیلی از کارها پنهانی انجام میشه، اما اینجا مراد مسائل خاص جنسی است. بنا ندارد خداوند این مسائل رو آشکار و عریان و شفاف مطرح کنه. در حالی از ادب، شرم، آزرم مطرح میشه. ولیکن لا تو واعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر بر اساس یه قاعده مشخصی اون مقداری که میشه با هم صحبت کنید در یه حد اندازه بگید و دیگه زیاده روی در این مسئله نباشد. ولا تعزموا عقدة النكاح، عزم عین رزه میم عزم به معنای قطعیت. الان گاهی شما میگید من عزمم رو جزم کردم، یعنی قاطعیتم رو دیگه تثبیت کردم مثلا برای این کار. یکی از چیزهایی که تو زندگی خیلی برای ما مهمه عزمه. ولقد عهدنا الی آدم، ما به آدم عهد کردیم. بعد قرآن بعد فلم نجد له عزما، آدم حضرت آدم در یه برهه عزمش جزم نشد، یه قدری کوتاه آمد لذا نزدیک به اون درخت شد. عزم یه چی گوهریست عزیزان، همون به تعبیر خودمون میشه گاهی ازش تعبیر کنیم اون اراده مستحکم، اینی که انسان قویاً یه تصمیمی که در زندگی میگیرد به تواند به اجرا بگذارد. این رو دیگه سستی و تعلل و دیگه وسوسه درش ایجاد نشه، کار خودش رو به سامان برساند. اون قاطعیت پشتکار جدی در تصمیمات راز اصلی موفقیت انسان ها میشه. اسم این عزم است. اینو میگیم عزم. حالا اینجا لغتش به کار برده میشه. ولا تعزمو عقدت النکاح. عقده از ماده عقد به معنای گره زدن. عقده یعنی گره، یعنی اون شدت اتصال. ولا تعزمو عقدت النکاح، نکنه قاطعیت در پیونده ازدواج الان به خرج بدید. نه نه نه، الان زمان اون نیست، بگذارید مدت به سر بیاد، این شایسته نیست و محل اتهامات و مسائل دیگه خواهید شد. باز نکته زیبایی هم که در اینجا میبینید از نکاح، اینو گاهی من جدیتر عرض کردم، از نکاح قرآن در مواردی در کلمات معصومین همیشه تعبیر به همین تعبیر میشه، عقدت النکاح، عقده گره. اون به اصطلاح عقده نکاح یعنی اون قواعد و قوانینی که در ازدواج انسان رو متعهد میکند، به بیانی شانه انسان رو میبنده. این خیلی نکته مهمی است. گریز عده از ازدواج و زندگی زناشویی چرا؟ چرا؟ در خیلی جوامع بشری علت همین بوده است که نمیخواستن تن بدن به الزامات و تعهدات زناشویی. و اتفاقا اصل حکم الهی این است عزیزان، یعنی بناس روابط زن و مرد در نظام الهی همراه با تعهد و التزام باشه. عذرخواهی میکنم امشب میهمان و فردا رفتن در این نظام فکری جایگاهی ندارد، یعنی بناس روابط جنسی با گره خوردن سرنوشت باشه، نه اینکه یه لذت و تمتعی و سلام، بلکه این با تعهد باشد، با پیمان باشد، با مسئولیت پذیری نسبت به سعادت و شقاوت هم باشد، با مسئولیت داشتن نسبت به دردسر هم باشه، به گرفتاری های هم باشه، به خوشی های هم باشه، بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشیم باشد. باید یه چنین این عقده، این تعهد آوره، لذا پیوند باید پیوندی باشد که در کنار اون تعهد باشد. از این تعبیر با عقدت النکاح میشه. ولا تعزم عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب عجله، بگذارید تا این کتاب به این قاعده مقرر برسد به اون عجلش، یعنی 4 ماه و 10 روز به اون پیک میرسد و نهایت میرسد تمام میشه. وقتی که این چنین شد دیگه شما رها و آزادید. و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدانید که خداوند آگاه هست با اون چه در جانها دارید. پس درونتون رو با برونتون یکی کنید در قبال خدا، دیگه نمیتونید دو شیوه و دو رویی در ذهنتون داشته باشید. فحذروه، و بر حذر باشید، مراقب باشید، با خداوند نمیتوان تزویر کرد. و اعلموا ان الله غفور حلیم، در این حال اگر خطا و مشکلی هم در این باب و در این مسیر دارید، خداوند با اون غفران واسعه و رحمت گسترده خودش، با اون صبوری و حلم و بردباری که خدا در برخورد با شما انسان‌ها دارد رفتار میکنه. نترسید، پس نزنید، نگران نباشید که لطف کریم شامل حال شماست و رحمت خداوندی شما رو زیر پوشش خودش فرا میگیرد. بیایید و قواعد الهی رو درست پیاده کنید تا اون نیکبختی و سعادتمندی هم در خانه شما رو بکوبد. خب ملاحظه میفهمید پس یه قانون مدنی رو قرآن اینجا تبیین میکند و من همینجا عرض کنم. ببینید اینو نه خیلی دیرها، حتی تا کنارهای بنارس، شما نبی ورق بزنید تاریخ هند رو، عرض میکنم نه خیلی سالهای گذشته ها، شما میبینید هنگامی که شوهری فوت میکرد جنازه اون رو میسوزاندند، یا خود زن داوطلبانه یا به سنت اجتماعیشون به رسم وفاداری و نشان دادن این که این زن زندگی بوده است، زنده زنده کنار شوهر میسوزاندند و خاکستر اون رو هم به بنارس میریختند. این بوده است. یعنی دیگه بعد از این شوهر دیگه این زن حق زندگی ندارد. این جفایه، این ناجوانمردی است که این بماند بعد از این، تا این حد. این در قوال نمیدارم فلان جای دنیا فراوان بوده است. این سنت های غلط نابهنجار در خود جاهلیت اونچنان. قرآن میاد این رو بسیار شکوهمند، مدون، محترمانه، مکرمانه در حق اون زن، در حق خاندان اون شوهر، در حق اون شوهر از کف رفته، یه قاعده قابل قبول، قابل هضم اجرایی رو مطرح میکنند و در این حال تمام راه ها هم پیشبینی میشه. حالا تصمیم آینده هر جور بناست دیگه بدون این شرف و حدیثی سخن سره و پاکیزه به عنوان یه قاعده نظاممند مطرح میشه. در طی دعای این حکم گفته شد، به دنبال اون باز بر میگردیم به مطال قبل. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، به ادامه آیاتی که هنوز فکر میکنم یه نوبت دیگه در مورد هم مباحث طلاق و اینها یه گفتگوی دیگه داریم و بعد دیگه وارد بحث‌های بعدی سوره مبارکه بقره خواهیم شد انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه نگرداند، توفیق فهم و درک و عمل به نورانیت قرآن به همه ما لطف و مرحمت بفرماید. صلواتی نات بفرماید.